توی چند وقت پیش یکی از مسئولان دولتی متاسفانه شاهدش بودیم که اعلام کردن که ما اون سیاست رو سیاست مناسبی برای کشور نمیدونیم، اون سیاست متناسب با اهداف ما نیست و حواشی هم در پی داشت. خب اونجا این بحث پیش اومد، این گپ پیش اومد که اگر حضرت عالی موافق این سیاست نیستی، موافق این قوانین نیستی، خب شما 8 سال مسئولیت داشتی تو اون منصب، 4 سال ابتدا و بعدش 4 سال بعد، اگر قبول نداشتی، اگر پایبند به اون نبودی، 4 سال بعدی نباید میومدی تو اون منصب. حالا که اومدی باید طبق چارچوب و اصول کشور در واقع جلو بریم. برای نامزدهای انتخاباتی هم به نظر بنده هر نامزدی که به عنوان در واقع خودش رو به عنوان کارگزار نظام میخواد معرفی کنه باید وعده ها و شعارهایی رو بده که متناسب با سیاست های کلان کشور باشه. عدول کردن از در واقع قوانین و سیاست های کلان کشور و دادن وعده های خارج از عرف و شعارهایی که در واقع امکان تحقق اونها به در واقع وجود نداره باعث میشه که مردم نسبت به حاکمان خودشون، نسبت به دولت مردان خودشون دل سرد و ناامید بشن. این در واقع اون گسست و شکافی که حضرت عالی فرمودید اینجا به وجود میاد که وعده هایی که نامزدها میدن و اون نامزد ممکنه به عنوان فرد منتخب مردم بشه و قوانین کشور با هم همخونی نداره و مردم اون وعده ها رو میبینن. خب سیاست های کلان رو، قوانین کشور رو زیاد آشنا شاید نباشن، ولی خب این احساس رو دارن، این در واقع تصور رو دارن که اون شعار، اون وعده، اون نماینده احتمالاً متناسب با قوانین کشور هست و وقتی اون نماینده میاد اون قوانین در واقع شعارها وعده ها رو میده، این در واقع عامه مردم متوجه میشن که این حتما با قوانین کشور سازگار داره، در حالی که همخونی نداریم مسئله. و وقتی در واقع تصدی اون سمت رو به عهده میگیره و نمیتونه اون وعده رو عملیاتی کنه، مردم بعد از گذر زمان نسبت به اون نماینده، نسبت به اون دولت، نسبت به ساختار، نسبت به نظام ناامید و دلسرد میشن. لذا من خدمتتون عرض کنم که اون نماینده نسبت به در واقع وعده ها و شعارهایی که میده مسئولیت داره و حالا نهاد نظارتی و نهادی که حالا مسئولیت داره مثل شورای محترم نگهبان باید قبل از در واقع این مسائل ورود پیدا کنه و شعارهایی که و وعده هایی که قراره، حالا ممکنه اون برنامه‌ای هم که اون نامزد قرار ارائه بده شاید مثلا 60 تا 70 درصد امکان تحقق داشته باشه، این مشکلی نداره، ولی وقتی وعده‌ای که ممکنه حتی 10 درصد هم اون امکان وجود نداشته باشه. بعضی از نامزدها ما تو طول این دو هفته دیدیم که یک سری وعده هایی میدن که واقعا امکان تحققش نیست، یعنی با هر بررسی علمی، تجربی و تاریخی که شما در واقع داشته باشید میبینید که این واقعا امکان تحققش نیست و این در واقع زمانی که این نامزد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری میاد به عنوان منتخب مردم و مردم با عدم تحقق اون شعار مواجه میشن، میبینن که خب خودشون هستن و اون وعده هایی که در واقع دادن و در نهایت منجر به دلسردی و در واقع ناراحتی مردم از حاکمان خودشون میشن که این باعث گسست و شکاف بین حاکمیت و دولت میشه. مسئله بعدی که خدمت شما عرض کنم بحث تلاش و همتیه که مسئولان باید داشته باشن. نماینده مردم در مواجهه با مشکلات جامعه باید در واقع خستگی ناپذیر باشه، یعنی اینکه در طول اون سالهایی که به عنوان نماینده مردم هست دائم به فکر مردم باشه، یعنی در تلاش برای رسیدن به اهداف و منافع ملی باشه، یعنی با مشکلات به صورت جهادی برخورد کنه. حضرت امام هم اعتقاد دارن که نوانندهی که نتونه در مواجهه با مشکلات یه همت جهادی داشته باشه بهتره که در انتخابات شرکت نکنه، چرا که این فرد در واقع دغدغه و نگرانی نسبت به اون صندلی نداره و در واقع هزینه بیت المال رو هدر داده. مسئله بعدی که در واقع شکاف بین مردم و حاکمیت رقم میخوره این هستش که ما شاهد این هستیم که یک سری افراد دور در واقع نامزدها هستن که اینها سمتها و در واقع مناسب خوبی در گذشته نداشتن، یعنی سوابق نامناسبی داشتن که مردم وقتی این افراد رو میبینن اساسا مخالف رأی دادن میشن و در واقع کسایی هستن که دنبال منافع شخصی و حزبی خودشون هستن و سعی میکنن با سرمایه هایی که میارن بروی انتخابات و حمایت های مالی که از نامزد ها میکنن اون نامزد رو در واقع بتونن ازش استفاده کنن. حضرت امام هم میفرماین که چنین افرادی نمیتونه در واقع نماینده واقعی مردم باشه، چون رو که همواره به فلان حزب و فلان شخص وابستگی پیدا میکنه و برای جبران هزینه های انتخابات در جهت تحقق اون اهدافی که اون افراد و سرمایه دارها که دور اون نماینده اومدن تلاش خواهد کرد.
متشکرم آقای مطبیان. با توجه به اون چی که از ابتدای برنامه صحبت کردیم در باره شاخص‌های مورد نظر امام خمینی رحمت الله علیه و با عنایت به اینکه در آستانه انتخابات 1400 قرار داریم، رئیس جمهور آینده کشور باید که دارای چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌هایی باشه و از طرف دیگر چه خصوصیت‌هایی رو نباید داشته باشه با این نگاه؟
بله، من یک گریزی هم حالا به سوال قبل بزنم، یه تکمله ای به اون بحث. خب باید ببینیم اول چه چیزهایی باعث شده که بین مردم و مسئولین شکاف ایجاد بشه. اینها رو ما باید شناسایی کنیم و به تدریج اینها رو رفع کنیم. این موانع رو باید توی این سال که مانع زدایی باید بشه اینها رو باید رفع کنیم. یک نکته ای که این روند غلط رو شکل داده بحث معیشت مردم و مسئولینه. وقتی یک مسئولی انتخاب میشه که خودش از قشر مرفه جامعه هست و نماینده طبقه مرفه هست نمیتونه به فکر مستضعفین باشه. ممکنه مثلا شما توی این دولت مشاهده کنید یک نفر حقوقهای نجومی بالای 50 میلیونی هم دریافت کنه، ولی خب مردمی رو در اون سمت مشاهده میکنیم که هنوز دارن نان قرضی میگیرن، کارت یارانه‌شون هنوز در دست مثلا نانوایی محله است. خب این رو ما چطور میتونیم بگیم مثلا چون این مملکتی به سمت اسلامی شدن داره حرکت میکنه؟
میونه کلامتون بعضی از وزرا قبل از وزیر شدنشون اعلام میکنن که ما مثلا 1000 میلیارد دارایی مونه، با افتخار اعلام میکنن که میخوان شفافیت مالی خودشون رو نشون بدن. بفهم.
بله، خب حالا این وزرا اگر خب از مال حلال به دست آوردن که خب نوش جونشون، ولی
بحث دردمند،
ولی نکته ای که باید اشاره کرد همینه که ساختارها باید به گونه ای تعبیه بشه که وقتی رئیس جمهور انتخاب میشه رئیس جمهور کل مردم باشه. ما قرار نیست یک نفر رو انتخاب کنیم که منافع یک طبقه و یک گروه رو تأمین کنه.
بریم سراغ 1400.
در مورد 1400 بخوام بگیم چه شاخصهایی رو نباید کاندیداها داشته باشند. یکی از ویژگی‌هایی که کاندیداها نباید داشته باشند خودخواهی و قدرت طلبیه از نظر حضرت امام، چون شما اگر بخواید برید به سمت خودخواهی و قدرت طلبی همون این که شما دارید به نفستون رو پرورش میدید به سمت مسیرهای شیطانی میرید. نکته ای که مهم هست قدرت طلبی کاندیداها دو تا پیامد داره. یکی این که میاد مردم رو نسبت به همدیگه بدبین میکنه. شخص کاندیدا برای این که بتونه رأی جمع کنه مجبور شکافهایی رو که در اون جامعه وجود داره فعال کنه. این شکافها شکافهای قومیتی هستند، شکافهای جنسیتی زن و مرد هستند، شکافهای مالی مثلا پولدارها و فقرا هستند. خب این شکافها رو شما وقتی فعال میکنید انگار یک گروهی از جامعه رو میخواید رأیشون رو بگیرید و در مقابل یک گروه دیگه قرار میدید. وقتی این کار رو میکنید انگار دارید بین جامعه، درون جامعه یک جنگ درونی ایجاد میکنید. برای چی؟ برای اینکه اینها تحریک بشن و بیان پای صندوق و به شما رأی بدن به جای اینکه به کاندیدای رقیب رأی بدن. خب حضرت امام با این نگاه کاملا مخالفه. حضرت امام معتقدن که کاندیداها وقتی وارد انتخابات میشن، انتخابات رو به معنای حالا اون نظام لیبرال دموکراسی تعریف نمیکنن، انتخابات رو به معنای رفاقت تعریف میکنن، انتخاباتی که باید سازنده باشه نه اینکه مخرب باشه. پیامد دوم این قدرت طلبی هم این هست که مردم نسبت به مسئولین بدبین میشن. خب بالاخره یک نفر انتخاب میشه، حالا شما بخوایم چه نخوایم یک نفر از این صندوق رأی قرار هست اسمش در بیاد. این نماینده اون قشری هست که شعارهای اونها رو داده، یک گروهی رو پس زده و علیه اونها صحبت کرده. خب اونها علیه این شخص صحبت میکنن و خب نسبت به اون بدبین میشن و اگر این مسئول نتونه اون وعده هایی رو هم که داده عمل کنه، کل جامعه رو ناامید میکنه. این یک ویژگی. ویژگی دیگه این هست که حضرت ما میفرمایند باید توانایی اجرا رو داشته باشن، کفایت لازم رو داشته باشن. کسی که توانایی اداره یک بخشی از دولت رو نداره نمیتونه بیاد ریاست جمهوری رو در اختیار بگیره. این کسی که سابقهش نشون داده که نمیتونه یک اداره رو به خوبی مدیریت کنه، چجوری میتونه بیاد یک نهاد سنگینی مثل قوه مجریه رو مدیریت کنه؟ نکته بعدی این هست که تحت تأثیر اطرافیان نباید باشه. این یعنی انقدر ساده لوح نباشه. اون نگاهی که حضرت امام داشتن و میفرمودن که فهم سیاست داشته باشن، مصالح و منافع مردم رو بفهمند، این نکته خیلی مهمه. کسی که قدرت تحلیل سیاسی خودش نداره، وقتی باهاش گفتگو میکنید، توی برنامه‌های تلویزیونی حاضر میشه صحبت میکنه، میبینید که حرفی برای زدن نداره، چند تا حرف خوب هست که به اینها سنجاق شده. خب اینجور افرادی رو ما نمیتونیم به عنوان رئیس جمهور بهش اتکا کنیم، چون یک خطری هم که انتخاب این افراد داره این هست که رسانه‌های بیگانه به راحتی میتونن روی این شخص اثرگذار باشن و نگاهش رو تغییر بدن، اولویت ها رو عوض کنن و مسیر انقلاب رو منحرف کنن، که در این چند ساله هم شاهدش بودیم متاسفانه. به آرمان های انقلاب باید اعتقاد داشته باشن. ما خب انقلابی که شکل گرفت سه تا شعار اصلی داشتیم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ما اگر بخوایم این آرمان ها رو کنار بگذاریم، اون بحث حمایت از مستضعفین رو که امام بارها تاکید کردن در مقابل مستکبرین، امام مستضعفین رو دستشون رو میگرفتن و بالا می آوردن. ما یک نگاه علوی گونه داشتیم به انقلاب اسلامی. این رو اگر ما بخوایم کسی رو انتخاب کنیم که به این آرمان ها اعتقادی نداشته باشه، طبعا نمیتونیم دیگه مسیر انقلاب رو ادامه بدیم. باید یک نام دیگری برای جمهوری اسلامی انتخاب کنیم. یعنی مسیر انقلاب منحرف میشه، همونطور که حضرت امام وصیت کردن و گفتن نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. خب انتخاب اشتباه این کار رو میکنه و این پیامد رو برای ما خواهد داشت.
متشکرم. آیه رحیمیان بفرمایید که مردم چگونه باید تشخیص بدن که از بین نامزدها کدام یک به شاخصهای امام خمینی رحمت الله علیه نزدیکی بیشتری داره.
بسیار عالی. حضرت امام یه سری از ویژگی‌ها و شاخصهایی رو مطرح میکنن و توصیه میکنن در واقع به مردم، میگن که این ویژگی ها رو اگر اون فرد داشته باشه و با این ویژگی ها شما میتونید اون فرد اصلح رو انتخاب کنید. یک و اولینش بحث رأی آگاهانه است. رأی دادن به نظر بنده یکی از مهمترین تصمیمات هر فرد در حیات سیاسی خودش به حساب میاد. حضرت امام اعتقاد دارن که رأی دهندگان نباید منافع در واقع بلند مدت رو بر احساسات و هیجانات زودگذر ترجیح بدن. رأی دهنده باید با دقت و وسواس فرد مورد نظرش رو انتخاب کنه. اینم متضمن این هستش که شناخت و آگاهی از فرد داشته باشه. حضرت امام بارها تاکید دارن که از انتخاب کورکورانه افراد خودداری کنیم. حضرت امام یه پیامی دارن به دانشجویان و در اولین انتخابات زمان خودشون میفرمایند که مردم با مطالعه دقیق و فرد متحد در سوابق اشخاص و گروه ها و به اون در واقع سوابقش رأی بدن و با شناخت کامل از اون فرد باید رأی بدن. ایشون در ادامه میفرمایند که سوابق خیلی برای انتخاب و آگاهی نسبت به اون فرد اهمیت داره. یکی از راههایی که باعث میشه ما انتخاب آگاهانه داشته باشیم بررسی سوابق افکار و توانمندی های اون فرده. امام میفرمایند که شخصی رو انتخاب کنید که به سوابقش آگاهی دارید، در سمت ها و مناسب قبلیش ببینید چگونه عمل کرده، سوابق خانوادگیش به چه نحو هست، عقایدش به چه نحو هست، مقدار معلوماتش و در واقع شاخصهایی که امام اعتقاد دارن و فرمودن بحث مشورت با صاحب نظران هست، عمل به تشخیص خود هست. اون فرد باید معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی باشه، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باشه و مهمترین چیز این هستش که تخصص داشته باشه و یعنی ورود به هر کار و مسئولیتی نیازمند به آشنایی و تسلط اون فرده. امام میفرمایند که به این نگاه نکنید که اون فرد نماز میخونه یا اینکه نماز شب میخونه، این کافی نیست، باید نماینده فرد سیاسی باشه، باید اقتصاددان باشه، باید کسی باشه که به امور کشور مطلع باشه.
متشکرم آقای مهدویان. جناب علی هم کوتاه‌تر جمع‌بندی بفرمایید که حضور پرشور و انتخابات پرشور و انتخاب اسلحه چگونه هم باعث افزایش سرمایه اجتماعی در داخل میشه و هم اعتبار بین‌المللی رو در خارج افزایش خواهد داد. دو دو دقیقه فرصت.
بله، ما این انتخاب پرشور و انتخاب اسلحه رو اگر به درستی انجام بدیم و این مسیر رو به درستی طی کنیم، رئیس جمهور منتخب ما اعتماد به نفس بالایی خواهد داشت. یعنی هم مشارکت بالا داریم، هم رئیس جمهور خوبی رو انتخاب کردیم، چون این شخصی وقتی در مجامع بین المللی حاضر میشه به پشتوانه رأی ملت، به پشتوانه این که مردم او را قبول دارند، میتونه محکم صحبت کنه، میتونه از حقوق ایران به خوبی دفاع کنه. ولی کسی که خب پشتوانه رأی مردمی نداره و مشارکت پایینی در انتخابات صورت گرفته، خب این فرد نمیتونه اعتماد به نفس لازم رو داشته باشه. نکته بعدی این هست که خب شخص اصلاً اولویت بندیش هم اولویت بندی درستیه، منطبق و آرمان های انقلابه و خب وقتی انتخابات پرشور صورت بگیره ما میتونیم جامعه و این وضع فعلی رو اصلاح کنیم. اصلاح این وضع فعلی قطعا هزینه داره، ولی اگر جامعه با ما همراهی کنه و با دولت همراهی کنه قطعا میتونه اصلاح رو هزینش رو کمتر کنه. نکته بعدی که حالا من در نهایت میخوام اشاره کنم این هست که دشمن حالا منتظر هست که این انتخابات کم شور و کم رونق برگزار بشه و کم کم بتونه این شکاف رو تعمیق بده و فاصله بین مردم و دولت و مسئولین رو افزایش بده تا بتونه این فروپاشی رو از درون صورت بده. من حالا همینجا
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز.
انتخابات یک تحول عظیم ملی است. با اوج مردم سالاری دینی، با شرکت مردم، با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم، و این مردم سالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است. یک حرکت صحیح همگانی در راه است، یک مشارکت میلیونی که باز هم حماسه آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران است. و باز هم یک حماسه ملی و سیاسی، یک حرکت گسترده و نقطه اوجی به بلندای همت ملت ایران، همراه با هیجان و التهاب و اشتیاق رقابت، همراه با همکاری و همدلی و همزبانی و رفاقت و شرکت در آزمونی با امتیاز بردباری و متانت و دانایی و خردورزی برای برقراری یک شایسته ملی و میهنی و یک جایگاه فاخر، آن هم در اطاعت از رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن، چه از داخل چه از خارج، که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رای، پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمی‌کنه.
در دل مهرت ایران پایان ندارد، یک دم بی تو امکان چون با عشقت میمانم با مهرت میخوانم ای صبحت آغازم ای شامت پایانم با یادت میبانم با نامت میمانم خاکت را با ایمان همواره با جان سازم ایران گنجینه ی رازم ای نغمه ی مهرت در دل ها بی پایان همه امیدم ایران همه جهانم ایران غزل سپیدم ایران نفسم و جانم ایران باش جاویدان ای شهر یاران ای روح باران چون شب سحرم شور تو به سرم عشق هم بال و پرم جز برد نبرم ای خاک در ایران نیشه شیران ای شهر یاران ای روح باران آجا بارم
انتخابات یک فرصت ارزشمند مردمی است برای گسترش وحدت ملی و وفاق اجتماعی و فراهم کردن یک پشتوانه گسترده میلیونی برای تأمین امنیت ملی و از بین بردن ترفندهای دشمنان اسلام و انقلاب. ما همه برای دست یافتن به آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران در عرصه حضور داریم و به تعهد و وفاداری خیش پایبندیم. حماسه حضور شما ملت شریف و با وقار وطن پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسلامی به همه بدخواهان جهان نشان خواهد داد و که هیچ ترفند سیاسی و اقتصادی و امنیتی نخواهد توانست مانع این اعتماد و پیوند شود. دوباره در عرصه میدان رقابت این دلاور ایران زمین هست، این میهن دوست مؤمن و غیور و مقاوم است که با شرکت در انتخابات تلاش می کند ظرفیت عظیم خود را به زیباترین شکل با متانت و خردورزی و آگاهی و آینده نگری با انتخابی اسلح و شایسته به نمایش بگذارد. درود بر شما ملت ایران. دعوت میکنم با برنامه مستند روح الله همراه باشید.